بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت خدا و فطرت بشر، زمینه بر علم تأویل و تجلی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 24. 138. به تحقیق آفریدیم گروه کثیری از انس و جن را از برای جهنم، اینان را دلی است که به واسطه اش هیچ نمی فهمند و چشم و گوشی که نه می بینند و نه می شنوند. آنها چون حیوانات هستند و گاه بدتر از حیوانات در غفلت و نسیان به سر می برند. سوره اعراف. و نیز جماعتی را آفریدیم که به سوی حق و عدل هدایت می شوند. سوره اعراف. بسیاری آیات فوق الذکر را دال بر تناقضات قرآنی پنداشتند و برخی از مسلمانان نیز این آیات را بنای مکتب جبریه ساختند که گویی زلالت و هدایت دو جبر در آفرینش انسان است که عده‌ای مجبور به گمراهی و جهنم شدند و عده‌ای هم مجبور به هدایت هستند و به جبر به سوی بهشت رانده می شوند. ولی آیه فطرت به ما می فهماند که کل بشر بر فطرت الهی آفریده شده است که همان خلقت نخستین است، ولی در جریان خلق جدید انسان دو نوع انتخاب صورت می گیرد که باعث دو نوع خلق جدید است، دوزخی و بهشتی. ولذا باعث و بانی این خلق جدید خود انسان است و خداوند هم در هر یک از این دو انتخاب یاریش می دهد به واسطه ی ارواح طیبه ی انبیا و اولیا و یا به واسطه ی شیاطین. و اما آن گروهی که برای خلق جدید جهنمی برگزیده شدند، اشقیا و مستکبرین هستند که هیچ میلی به شنیدن و دیدن حقیقت ندارند و از فهم آن نیز بیزارند. پس میزان خلق جهنمی جدال با حقیقت است که این جدال موجب شقاوت دل می شود و دل را سنگ می سازد و چون این دلی برای اینکه صاحبش را نابود سازد به آتش دوزخ افکنده می شود تا نرم گردد و شنوای حق شود تا بالاخره فطرت الهی خود را پذیرا گردد. پس همه انسان‌ها بر فطرت الهی پدید می‌آیند، ولی بهشتی یا دوزخی شدنشان مربوط به خلق جدید است که از نیمه دوم عمر آغاز می‌گردد. پس درک می‌کنیم که فهم و باور به خلق جدید انسان شاه کلید درک درست بسیاری از آیات قرآن است و در غیر این صورت بسیاری از آیات و احکام الهی موجب فهمی گمراه کننده است از نوع آنچه که ذکرش گذشت. پس آیه فطرت یکی از شاه آیات قرآن کریم در درک حقایق الهی در آفرینش است. 139. در یکی از تفاسیر مشهور قرآنی در باب آیه مذکور از سوره اعراف دیدم که مفسرش برای توجیه این ظلم خدا در آفرینش این گروه کثیر از مردمان میگوید که خداوند پس از قیامت کبرا درباره این گروه از مردمان که دوزخی و کافر آفریده جبران خواهد کرد. پناه بر خدا از این نوع تفسیر شیطانی که اول خداوند را استغفر الله ظالم می‌خوانند و سپس ظلمش را توجیه می‌کنند. 140. نشان دادیم که فهم فطرت الهی در خیشتن کل راز برخورداری از این فطرت است که غایتش در علم بیان است که بین انسان و خدا را به هم می‌رساند و پر می‌کند. پس کل وصال انسان با خدایش به نور معرفت است. پس آنان که نه چشمی برای دیدن حق دارند و نه گوشی برای شنیدن آن دارند در واقع منکر فطرت الهی خود هستند. پس آتش کفر و انکار را برگزیدند و به جهنم می روند که قلمرو تاریکی و جهل است که می سوزد. زیرا آن که میلی به فهم حقیقت ندارد روی به تاریکی است و چه حقیقتی برتر از فطرت الهی بشر است؟ از حقیقتی هدایت کننده تر از عرفان وحدت وجودی نیست که انسان را لایق بهشت می کند. پس منکران این حقیقت روی به کفر و دوزخ دارند. پس خداوند کسانی را که نه دل فهیم و نه چشم بینا و نه گوش شنوا برای حقیقت دارند، برای خلق جدید دوزخی برگزیده است. 141. اصلاً درک و باور فطرت الهی بشر، اصل و اساس انتخاب بین کفر و ایمان و بهشت و دوزخ و هدایت و زلالت است و کسی که به این اصل باور دارد در راهش جهاد می کند که جهادی تماماً عرفانی است و حق جویانه. پس آیه فطرت به راستی قلب عرفانی قرآن کریم است و یکی از شاخ کلیدهای توحیدی علم اولوالالباب است که همان علم دیالکتیک می باشد که علم تبیین و فهم وحدت وجود است. 142. خداوند در کتابش تصریح دارد که همه انسان‌ها و بلکه همه موجودات عالم هستی را از نفس واحد آفریده است. این نفس واحد جز خود ذات باری تعالی نیست. فهم و باور این امر که خداوند همان انسان ازلی و نخستین انسان است که همواره و ابداً بوده است، البته کاری کبیر و تا سرحد محال است. ولی بودند اندک کسانی که به چنین فهم و باوری رسیدند که کاملترینشان علی مرتضی است، که پس از او و فرزندان معصومش کسی برتر از شیخ اکبر ابن عربی نمی شناسیم که او نیز مقام خود را در معرفت همتراز علی مرتضی می داند با دریایی از معارف وحدت وجودی که به لحاظی گویی تماماً تفسیر و تأویل و تفصیل خطبه بیانه علی علیه السلام است که بیانیه ظهور فطرت الله از فطرت بشر است. 143. باید دانست که مجموعه معارف و حکمت وحدت وجودی در تاریخ بشر از شرق تا غرب عالم در یک سو قرار دارد و مجموعه آثار و معارف ابن عربی در کفه دیگری ترازو و به مراتب سنگین تر است. این انسان نابغه‌ای است که عمق و وسعت و تعالی علم و عرفانش هنوز برای بشریت نامعلوم و مهجور مانده است و بنده هرچه بیشتر می روم بیشتر به عظمت این ابرمرد تاریخ معرفت الهی پی می برم و خدای را هزاران بار شکر و سپاس که مرا با این انسانش محشور فرموده است که بزرگترین بانی و مبین ظهور فطرت الله از بشر است و فقط از منظر معارف این انسان کبیر است که می توان به عظمت علی مرتضی و خطبه های نادر اش پی برد و نیز به حقانیتش. 144. البته این برای بسیاری از اهالی دین و شرع بس ناخوشایند است که ما این مقامات الهی و امامت را برای همه آحاد بشری ممکن و بلکه واجب می‌خوانیم و علم و حکمت و عرفان و ولایت و امامت را از کاخ اشرافیت تاریخی آن خارج کرده و در دسترس عامه قرار داده ایم و بسیاری این امر را عین کفر و الحاد و ارتداد تلقی کردند. ولی ما پیرو به فطرت و قرآنیم و این حکم خداست بر بشر و عامه مردمان. 145. پس این انسان است که از ازل تا به امروز مشغول آفرینش خیشتن بوده است و این آفرینش تا ابد ادامه دارد حتی پس از قیامت کبرا. و باید دانست قیامتهای کبرای بسیاری پیش از ما در کار بوده است و باز خلقی دیگر آغاز شده است. این است معنای کلام علی علیه السلام که تا بوده انسان بوده است و خواهد بود و نیز جهانهایی دیگر و برتر. پس این انسان و جهانی که حدود 7000 سال اخیر در جریان بوده فقط یکی از انسانها و جهانهای ممکن است. قبل و بعد از این جهان و انسان هم باز انسان و جهانی دیگر بوده و خواهد بود. 146. پس ای انسان، کلاهت را بالاتر بنه و بدان که تو و جهانت فقط یکی از صور ممکنه بی نهایت انسان و جهانی هستی که از ازل بی آغاز تا ابد بی پایان پدید آمده و خواهد آمد. پس هرگز نبوده که عدمی به معنای نابودن بوده باشد و نیز نخواهد بود. عدم جز به معنای عدم شناخت و تصور نیست. 147. این خدایی که این هستی بی آغاز و پایان و بیکران را آفریده تا خود را آشکار سازد و چون آشکار می شود این انسان است، پس خدا همان انسان کبیر است و انسان هم خدای صغیر است و قیامت کبرا آن هنگامی است که این انسان زمینی و صغیر به مقام آن انسان کبیر و خالق برسد و اول و آخر و ظاهر و باطن او یکی شود و آنگاه باز هم ختم هستی نیست، زیرا هرگز انسان خود را نابود نمی کند و اگر هم بخواهد خدا نمی گذارد. پس این انسان اول و آخر متحدن انسانی دیگر و برتر را می آفریند با جهانی دیگر و برتر و باز خلقتی دیگر و برتر بر همان سنت و شاید هم سنتی دیگر و برتر. 148. در مسیحیت خداوند خالق را پدر می خوانند و انسان را هم پسرش، که این نسبتی در خور تأمل است، ولی خداوند در قرآن این نسبت را کفرآمیز و مشرکانه نامیده است که موجب تباهی انسان است، که این هم کاملا درست است. الا پدر و پسری که هیچ رابطه دهری، تاریخی، علیتی با هم نداشته باشند، که در این صورت دیگر پدر و پسر دانستن خدا و انسان بی معنا می شود الا در معنای روحانی و عرفانی و کنفیکونی. 149. اگر ظهور خدا همان انسان کامل است، پس انسان زمینی هم خدایی ناقص است که به تدریج خود خداییش را می شناسد و به سویش راه می جوید که راهی رجعی و تعویلی است. ماده به سوی معنای مطلق ازلی انسان می رود و وجود ازلی انسان هم به سوی مادیت بشری در حرکت است و این دو یکدیگر را بر صراط دیدار می کنند. انسان پدر و انسان پسر، انسان خالق و انسان مخلوق، انسان غیبی و انسان عینی، انسان مطلق و انسان مقید، انسان اول و انسان آخر، انسان ظاهری و انسان باطنی، انسان موجودی و انسان عدمی، انسان آسمانی و انسان زمینی، انسان اعلایی و انسان اسفلی. ولی همو در کتابش به ما متذکر می شود که اول و آخر و ظاهر و باطن یکیست، همانطور که فطرت الله و فطرت بشر. این همان تفاوت انسان اصائه و دهری است. کن و فیکن، آن که هست و آن که دارد می شود. این همان هستی و بایستی است. انسانی که از ازل بوده و می خواهد خود را تکثیر کند. این درکی کاملا فطری است، همانطور که خدای هر کسی در ادراکش همان خود کامل و مطلق و قدار و عالم و همه فن حریف و قادر تمام عیار است، یعنی خود هر کسی آنگونه که باید باشد و هست همان خداست و انسان هم باید به سوی چنین خدایی حرکت کند تا عین او شود. 150. پس بزرگترین حجاب و مانع بین انسان و خدا همانا دهر و تاریخ و نژاد و پرستش ارزش‌های موروثی و ژنتیکی است. پس فطرت الهی در بشر خصمی جز نژاد پرستی ژنتیکی ندارد و کل ارزش و قدر و عظمت و اهمیت آیین حنیف ابراهیم براندازی این ظلمت نژاد از نفس خیشتن است. خدا شما را برگزیده تا در خدا جهاد کنید به حق او و پیرو دین حنیف ابراهیم باشید. قرآن. و می دانیم که خداوند ابراهیم را نخستین مسلمان کامل و بانی اسلام خوانده است که خود را به تمام و کمال تسلیم فطرت الهی خیش کرد. 151. باید درک کرد که کل اصل و اساس و محور نبرد بین حق و باطل و ایمان و کفر و عدل و ظلم همانا بین فطرت الهی و فطرت نژادی تاریخی بشر است و حاصل جدال و انکار آدمیان با فطرت الهی خیش. این حقیقت در هیچ دین و مذهبی همچون اسلام و ظهور اسلام محمدی در عربستان آشکار نیست که نبرد بین اشد فطرت الهی و فطرت عربی است که از آغاز تاریخ اسلام تا به امروز و تا قیامت کبرا ادامه دارد. 152. کل سیر و سلوک عرفانی و تحولات معنوی این جانب از زمان کودکی تا به امروز نیز تماماً بر محور نبرد ظاهری و باطنی با نژاد و نژاد پرستی و امیال و باورها و عواطف تاریخی بوده است. 153. برای بنده که زادگاه نژادی و نژادیم هر دو دازگاره بوده است، این جهاد به مراتب پیچیده تر گشته است و اول و آخر هر درجه و حادثه عرفانی در زندگیم از دازگاره و به دازگاره منتهی شده است. 154. دازگاره از همان دوران کودکی برای من مهد همه حوادث و عبرت‌های بزرگ الهی بوده است. در ریتن که به تصرف پدران ما در آمده بود و از آغاز این اسکان تا کنون نبرد خونین بین فطرت و تاریخ بوده است و این نبرد مستمرن خونین تر هم گشته است در ادامه جنگ خونین بین حابیل و قابیل. جنگ بین برادران و عموزاده‌ها در این دره کوچک به بهانه ساعتی آب زراعتی یا وجبی خاک و مشتی علف که گوسفندان به اشتباه از زمین همسایه چریدند. 155. بیاد می آورم در کودکی که تابستانها در دازگار چوپانی می کردم، در یک روز آفتابی بارانی گرفت و بیش از یکی دو ساعت نبارید، ولی چنان سیلی به راه افتاد که شبیه آن را تا کنون از نزدیک ندیدم. همچون طوفان نوح، آب از همه جا می جوشید و کل آن دره را سیل فرار گرفت و دازگاره تبدیل به دریاچه سیاه شد و همه زمین های مزروعی و خرمن های گندم و باغات و خانه ها در سیل فرو رفتند و جغرافیای منطقه به کلی دگرگون شد، به طوری که سالها به طول انجامید که حد و مرز زمین ها و باغات را از نو معین کنند، در حالی که بخشی از جنگ های خونین نژادی در میان فرزندان خانجان بر سر وجبی اختلاف در تعیین حد و مرز زمین های موروثی بود که نسل اندر نسل بین وارثین تقسیم می شد. در ماجرای آن سیل عظیم که آشکارا نزول عذاب الهی بود، ما یملک همه خانجانی ها نابود شد، حتی بخشی از گوسفندانشان هم با سیل رفت و کل محصول کشاورزی آن سال نابود شد. 156. این فاجعه که به هر زبانی الهی بودنش فریاد می زند، اندکی عبرت هم برای فامیل ما پدید نیاورد و ادابتها عمیق‌تر گردید تا چند سال بعد که شاهد فاجعه هولناکتری بودم. حدود ظهر بود که به تدریج شاهد انگشت شماری کرکس و لاشخور در آسمان دازگاره شدیم که می‌چرخیدند. در عرض حدود دو ساعت تمام آسمان دازگاره پوشیده از کرکس شد تا جایی که می‌توان گفت هوا تاریک گشت. خدا می‌داند که گویی فراخان همه کرکس‌های روی زمین بود و به ناگاه این کرکس‌ها به سوی زمین و مراتع حمله بر شدند و گله‌های گوسفند اهالی را قلع و قمع کردند. گروهی از کرکس‌ها گوسفندان را تار و مار می‌کردند و گروهی گوسفندان را به لبه پرتگاه‌ها می‌کشاندند و در دره‌ها ساقط می‌کردند و گروهی دیگر مستقیماً گوسفندان را تکه پاره می کردند و برخی را به آسمان می بردند و به زمین می کوبیدند. نهاری دازگاره که جملگی دارای سلاح گرم بودند، آسمان را به رگبار بستند تا جمعیت انبوه کرکس‌ها را تار و مار کنند، ولی آنها کارشان را به سامان رساندند و در اندک مدتی منطقه را ترک کردند. این نیز بی هیچ توجیهی نزول یک عذاب الهی بود، همچون حمله ابابیل به لشکر فیل سوار ابرهه. ولی باز هم کسی عبرت نگرفت و عداوت و شقاوت و دسیسه بین این برادران و برادرزادگان رشد می‌یافت تا به عصر انقلاب سفید شاه رسید که اجرای دکترین کندی در مستعمرات آمریکا بود. در این ماجرا دهقانان خرد مالک در سراسر ایران نابود شده و به صورت حاشیه نشین شهرها و کارگران روز مزد صنعتی از روستاها آواره شهرها گشتند. این فاجعه اقتصادی سیاسی دامنگیر فامیل ما هم گردید و همه را از دازگاره بیرون راند و به ورشکستگی کشاند و آواره شهرها ساخت تا به انقلاب اسلامی رسید. در سالهای نخست انقلاب دازگاره تقریباً تهی از هر سکنه‌ای بود و کل منطقه به یکی از خوانین بیگانه تحویل شده بود و او هم همه املاک و زمین‌ها را رسماً تصاحب کرده بود تا ما از آمریکا بازگشتیم و مقیم دازگاره شدیم و به یاری شرایط انقلابی که بر علیه خوانین جریان داشت املاک دازگاره را از آن خانه زمین خار پس گرفتیم و دوباره به فامیل بازگردانیدیم و آنها را دعوت به تقوا و خدا ترسی و مسلمانی کردیم تا دست از راه و روش ظالمانه پدران خود بکشند و در کنار هم به رحمت و عدالت زندگی کنند. ولی واقعی دیگر آغاز شد که اشد کفر و شقاوت فامیل را به نمایش گذاشت و آن اتحادشان بر علیه خود بنده بود به رهبری یکی از ثروتمندان فامیل که رئیس بهائیان ایران هم بود و همواره از قبل و بعد انقلاب با حکومت و منابع قدرت و ثروت زد و بند داشت و بالاخره ما را مجبور کردند تا دازگاره را ترک گوییم. آن هم پس از وقایع نزول روح و ذکر الهی که از سال 1374 تا 1376 ادامه داشت. ما از آنجا رفتیم و همه اهالی دازگاره بر محور آن فرد مذکور متحد شدند و فساد و فتنه‌ای پدید آوردند که بی سابقه بود، تا اینکه دولت را واداشت تا کل منطقه را مصادره و تسخیر نماید و همه را از آنجا براند و یا در خانه هایشان محصور نماید. فساد و فتنه و عداوتی که تحت رهبری فرد مذکور در خانواده های اهالی دازگاره پدید آمد به گونه ای بود که تقریبا همه افراد فامیل را بر علیه یکدیگر به دعوایی تاریخی و بیپایان در دادگاه ها کشاند و برادری نماند که بر علیه برادری به عداوتی خونین نرسیده باشد. و حتی عداوت خونین بین فرزندان و پدران و خواهران و برادران کار را به جایی کشاند که به راستی میتوان گفت که همه نژاد به دست خود منهدم شدند و فجایعی پیاپی در این خانواده ها رخ نمود که جز نزول عذاب های الهی نام دیگری نمیتوان بر آن گذاشت. 157 این خلاصه ای از نبرد نجات پرستی بر علیه فطرت الهی و فطرت الهی بر علیه نجات پرستی در دازگاره و فامیل ما بود که ما در طول زندگی من شاهدش بودیم و سخنگوی فطرت الهی در این فامیل محسوب می شدیم که کل فامیل را برای نخستین بار بر علیه رحمت و الهیت روح و بر علیه ما متحد ساخت و فرو پاشاند متاسفانه. و این تأسفی امید بخش و عذابی رهگشا برای آیندگان است تا دست از نجات پرستی بردارند و هویت الهی خود را بپرستند. آن زمین و مزارع مراتعی که به خاطرش نسل‌های پی در پی به خاک سیاه نشستند به یک باره به دست دولت افتاد و آنچه که برای آنها به ارث باقی ماند شقاوت و عداوت ابدی بود. برای خود بنده نیز زادگاه جسمانی و عرفانیم یعنی دازگاره کانون همه جهادهای اکبر و دیالکتیکهای معنوی در حیات روحانی بوده است تا بتوانم روحم را از این خاک نژاد و تاریخ و دهریت نفس پاک و منزه سازم که اتفاقا این کار برای بنده بسیار شاق‌تر بوده است تا به دازگار پرستی دوچار نگردم و این خاک را سکوی عروج روح خود سازم نه دوزخ سقوط. 158 همه نبردهای نجات پرستانه و کافرانه بشری بر روی زمین که از آغاز تاریخ آدم و حوا بین حابیل و قابیل آغاز شده است برای تملک مشتی بیشتر از خاک بوده است. این نبرد از درون خانواده ها تا ملت ها و حکومت ها امروز سراسر جهان را فرا گرفته است. در این نبرد برای تصاحب خاک حکمت و حقیقتی بزرگ نهفته است. علی علیه السلام می فرماید در جهان خاکی نیست الا که خاک فرزندان آدم است. یعنی زمین قبرستان کامل است. از همه این دعواها بر سر تصاحب قبر آبا و اجداد است. این یعنی چه؟ 159 املاک و خاک موروثی در نزد نجات پرستان هزار بار مقدستر و با ارزشتر است تا املاک و زمینی که از راه غیر موروثی به دست آید. ولذا شقابت ها و خصومت های ماندگار تاریخی بر سر خاک موروثی در خاندان ها و اقوام بشری است. آنچه که امروز ماجرای فلسطین را تبدیل به یک واقعه جهانی ساخته که کل سرنوشت بشریت را دخیل نموده و رقم می زند همین معناست که خاک فلسطین فقط خاک مشترک بین دو قوم اسرائیلی و عربی نیست که اقوامی برادرند. بلکه خاک صدها پیامبر که قبرهایشان در این سرزمین است اصل دعواست که این دعوا را قداست و بلکه الوهیت داده است که امروزه مشابه این دعوا در ممالک عربی مثل عراق هم پدید آمده است. این یعنی چه؟ 160 پس همه دعواها و ادابتها و جنایتهای بشری بر سر تصاحب خاک اموات پیشینیان است و این است حقیقت نهفته در نجات پرستی که به تملک خاک و جهانخاری می انجامد و این دعوا در باری خاک انبیا و اولیا هزار چندان شدیدتر هم می شود زیرا رسمن قداست می یابد. از کل این ماجرا چیزی جز قبر پرستی و مرد پرستی و دهر پرستی نیست که در این پرستش و تملک احساس وجودی جهنمی می کند که مستمرن بر قحطی وجودشان می افزاید و این راز حرص و حسد و جهانخاری سیری ناپذیر بشر نجات پرست و دهر زده است در نقطه مقابل روی کرد به فطرت الهی خیشتن. امروزه این نبرد تاریخی به غایت خود رسیده و حقیقت نهانش آشکارتر می شود و همانطور که شاهدیم کوره های اصلی جنگ بر روی زمین و منابع تشنج و وحشت و ادابت جهانی بشر حول مقابر انبیا و اولیا و معابد بزرگ است. فلسطین، عراق، حجاز یعنی کهنه ترین و بزرگترین قبرستان های تاریخ که به دلیل قبر بزرگان دین ماندگارتر شده اند. و شاهدیم که امروز خاک این سرزمین های مقدس با خون آبیاری می شود و بر سر هر وجب از تملک این خاک قتل عام ها می شود. خانه کعبه و معبد سلیمان که دوتا از کهنه ترین معابد و مقابر انبیا و اولیای الهی است، هزار سال است که غرق در خون می باشد و خونبهایش دامنگیر کل بشریت گشته است و از آن رهایی ندارد. و عجبا که قلمرو به عرضی معراج رسول خاتم صلی الله نیز همین فاصله بین مسجد الحرام و مسجد الاقصی است. یعنی از همین قلمرو فطرت الهی کشف و شهود شده است و با رسولش به زمین بازگشته و بشریت را فرا خوانده است که اکثر مردمان از آن روی گردانند. و شاهدیم که امروز سرنوشت نهایی کل بشریت بر روی زمین در همین قلم رو رقم می خورد. و بنی اسرائیل را جهت تملک خاک قبر انبیایش هلاک می سازد، همانطور که داعش را جهت تملک خاک قبر آبا و اجدادش در عراق و شام. از این منظر بهتر می توان راز وحدت ذاتی داعش و اسرائیل را درک نمود. 161 و می دانیم که باعث و بانی و کاشف و نخستین محقق فطرت الله یعنی ابراهیم خلیل و خانواده اش هم در همین فاصله در رفت و آمد بودند، یعنی فاصله بین فلسطین و حجاز. 162 انبیاء و اولیای الهی حاملان نور وصل بشریت به فطرت الله هستند، منتها در نفس ناطقه و تزکیه شده مؤمنان در جریان معرفت نفس و سیر الالله. ولی اکثر مردمان این اتصال را در خاک جستجو می کنند، به خصوص خاک مقابر بزرگان دین. ای اهل ایمان، بدانید که رسول در شماست. قرآن این راه مؤمنانی اتصال به فطرت الله است، ولی قبر پرستی و خاک پرستی راه و روش مشرکانه و کافرانه اتصال به فطرت الله است، ولذا سراسر شقاوتبار و عذاب آور و دوزخی است. سوگند به پروردگار مشارق و مغارب، آنچه که در آسمان ها وعده داده شدید در خود شماست. قرآن پس مؤمنان اهل معرفت و امام این تأویل را در مسیر عرفان نفس جستجو می کنند. ولی سایر مردمان این تأویل به فطرت الهی و ازلی را در قدمت خاک و قبر اموات و بزرگان خود جستجو می کنند و کهنه پرستی و سنت پرستی تاریخی و پرستش قدمت امور و باستانگرایی. ولی زام می فرماید آنان که در قبر خفته اند نمی شنوند. قرآن که این پاسخی به پرستش قبر بزرگان دین در نزد عامه مردمان است که راه قبر راه وصول الهی نیست. ولذا همه مردمانی که به اسم دین بر سر قبر انبیا و اولیای الهی نبرد می کنند مشرکین و منافقین هستند. زیرا رسولان و اولیای الهی در قلوب مؤمنین هستند و نه در مقابرشان. فقط ارواح منافقان است که تا قیامت در قبرشان محبوس است، به قول رسول اکرم صلی الله. و صد البته که این حقیقت مطلقاً به معنای انکار زیارت قبور مردان خدا نیست، بلکه زیارت اهل قبور از احکام الهی می باشد که خیرات کثیری دارد، همچون سجده بر خاک که معراج عارفان است، یعنی آینه دیدار با جمال فطرت الله. 163 خاک قلمرو به ربوبیت پروردگار و تمرین و تعلیم فطرت الهی در بشر است، از برای کسانی که در سمت وجه الله ذات خیشند. و ما بقیه مردمان به تملک خاک مشغولند، به خصوص خاک آبا و اجدادی. 164 خاک یا عالم مکان تجسد دهر و زمان است، و خاک پرستان همان دهر پرستان و نجات پرستان هستند و مرگ پرستان و مرده پرستان، چرا که خاک تماماً قبرستان بنی آدم است. 165 خاک و حیات و فعالیت خاکی مقصودی جز شناخت عدمیت خیش ندارد، تا آدمی از بیرون دل بکند و روی به درون نماید، که در این صورت خاک را آینه مکاشفات معانی باطنی خود می‌یابد و خاک زیر نظر عارفان کیمیا می‌گردد و ماده خلق جدید بهشتی. همین خاک برای خاک بازان و خاک پرستان و مالکان آن ماده خلق جدید جهنمی است که همان علوم و فنون بقی و دوزخ صنعت و تکنولوژی می باشد. 166 خدا پرستی کمال پرستی مطلق است، ولذا کافر کسی است که شناخت و تجربه نقد خود از حیات و هستیش را می پرستد و لذا هیچ رشد و تعالی ندارد و خدایش نیز همتراز خود اوست و بازیچه او. نام حقیقی چنین خدایی همان شیطان است. کسی که نمی دانم را نمی شناسد و حق آن را ادا نمی کند، خدای را نمی شناسد، زیرا خدا همواره برتر است از ادراک ما. خداشناسی جز در نزد کاملان الهی ما بقی شناخت سمت و سوی خداست، یعنی وجه الله. خداپرستی همچنین است، یعنی پرستش نمی دانم هاست و این عین معنای تسبیح است. پرستش می دانم ها همان کفر است. پرستش دانستنی های خود منجر به شقاوت و شیطنت و ستم می شود و کفری جز این نیست. انسانی که نظر به نمی دانم های خود دارد، نظر به وجه الله دارد و این انسان مؤمن و اهل رشد و تسبیح است. 167 فقط آنگاه که به خداوند خالق و هادی و رزاق و مدیر جهان و جهانیان می اندیشم، جهل و ناتوانی و حقارت خود را به تمام و کمال در می یابیم تا سرحد عدمیت و هیچی و پوچی. این از مهمترین علتی است که اکثر مردمان از تأمل درباره وجود خدا گریزانند، زیرا تحمل این همه جهل و ناتوانی خود را ندارند و احساس نابودی می کنند. جز پرستندگان عاشق او که از بزرگی فزاینده خالق خود و حقارت فزاینده خود در مقابلش و این همه الطافش بیشتر دوستش می دارند. 168 آدمی هرچه که باشد و در هر مقام معنوی که به سر برد، باز هم به دلیل ضعف و بیماری و پیری و مرگی که در انتظار اوست و جهلی که دائما افزایش می‌یابد، به دلیل رشدش مستمرن در قبال خدای جهان کوچکتر و عابدتر می‌شود و به عدمیت خود نزدیکتر می‌گردد. این فرق انسان مؤمن و عالم نسبت به کافر و جاهل است. 169 این از عجایب ایمان و خداشناسی است که آدمی به میزانی که روی به خدایش دارد و درباره اش تفکر و معرفت می‌ورزد، خود را مستمرن کافرتر و جاهلتر می‌یابد. یکی از آشنایان می‌گفت: قبل از آشنایی با شما خود عارفی بودیم، ولی حالا جز کفر و فضاحت و حقارت در خود نمی‌یابیم. این چه عرفانی است؟ 170 اصل و علت العلل خدا گریزی بشر همین عدم گریزی اوست. حالان که این عدمیتی که در رابطه با خدا در خود کشف می شود، اتفاقاً آستانی خلق جدید الهی در بشر است، به شرط آنکه آدمی بر این عدمیت خود قرار گیرد و آن را پذیرا شود تا طلب وجود الهی کند. 171 مسئله دیگری که به خصوص برای بشر مدرن در امر خداشناسی تبدیل به یک کفر عظیم گشته است، همین علوم تجزیه‌ای تحلیلی تبدیلی است که آیا خداوند هم جهان و جهانیان را به واسطه همین علوم و فنون آفریده است؟ یعنی آیا خداوند هم یک شیمیدان و بیولوژیست و مهندس اتمی نابغه و کاملی است؟ برخی از علمای اسلامی و فلاسفه دارای چنین باوری هستند که این علوم تبدیلی همان علوم الهی است که قبلاً در نزد انبیا و اولیا بود و اینک کل بشریت به آن دست یافته است. در عصر ما علامه طباطبایی و به خصوص شاگردشان مرتضی مطهری از سخنگویان چنین باوری بودند که این باور اساس غرب پرستی و تکنوسالاری در جامعه گردیده است، که این باور به فلسفه ملا صدرا نسبت داده شده است که کمابیش همین طور است. اما در تمدن مغرب زمین چنین باوری در سرآغاز عصر رنسانس پدید آمد، ولی تدریجا رنگ باخت و امروز پیروانی ندارد. کسانی چون بیکن، هیوم، لاک و دیگران از بانیان چنین باوری در غرب بودند و ملا صدرا هم در جهان اسلام و تشیع این باور را تبیین نموده است. کشف و درک فطرت الله در خیشتن نیازمند ایمان قلبی است. در غیر این صورت، این معنا در نزد غیر مؤمنان تبدیل به فلسفه الحاد می شود، همانطور که مکاتب عرفان نظری در عصر ما این گونه شدند. 172 در قرآن کریم می خوانیم که اگر خداوند را در قلوبتان یاد کنید، در آنجا با اولیای الهی روبرو و محشور می شوید که انبیا و شهدا و صدیقین هستند و یاران و ندیمان و رفیقان خوبی از برای شمایند. این نخستین تجربه و مکاشفه فطرت الله در بشر است و واضح ترین تصدیق این کلام ائمه هداست که هر که خود را بشناسد امامش را می شناسد. یعنی در روی کرده قلبی و قلب شناسی است که امام مبین در باطن کشف می شود که مؤمن را به سوی امام معین در بیرون هدایت می کند. چرا که امام همان انسانی است که مظهر فطرت الله شده است و عین اوست. پس ما فطرت خدا را در خود نمی‌یابیم الا به نور حضور امامان و رسولان بزرگ خدا در خیشتن. رسول در شماست. قرآن. یعنی امام محل تلاقی و وصلت بین خدا و بشر است و عین حجله وصله است. خدا جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. علی علیه السلام. یعنی مؤمنان در وجود امام به خدا می رسند، پس امام دارای مقام مفتر است، یعنی فطرت بخش. 173 و امام یک انسان است، آن هم مستضعف‌ترین انسان ها. یعنی عدمی ترین انسان ها که بر جایگاه عدمیت خود مستقر است و لذا آستان وجود خداست. وجود امام واضح ترین مصداق و تعین آیه فطرت است که فطرت الله همان است که فطرت مردم بران است. در اینجا فطرت الله را عین وجود امام می‌یابیم که مردمان در رابطه با او حیات و هستی الهی خود را می‌یابند و از نابودی می‌رهند. 174 پس منیت امام عدمیت اوست و بلکه هویت امام است که فطرت الله است، لذا امام مظهر سبوح و قدوس پروردگار است، یعنی مظهر تسبیح مطلق الهی. مگر اینکه امام در واقعه قیامتی امر شود به دعوی لا اله الا انا، همانطور که علی مرتضی در خطبه بیان و افتخاریه، که این امر خودکشی نیز هست به دست مردمان. برخی از عارفان چون حلاج و بایزید هم مأمور به چنین امری بودند و مابقی هم به تقلید از آنها برخواسته و فتنه ها کردند، هرچند که از میان همه تقلیدها خلاق‌ترین آنهاست و مقلد را به سرعت و شدت تمام به عدمیتش می رساند. زیرا آدمی هرچه که ادعا کند به عکسش می رسد و این از خاصیت ذاتی تنفیس است، همانطور که من الهی همان عرصه عدمیت امایی قبل از آفرینش و ظهور است و آفرینش جهان و انسان حاصل تسبیح و از خودگذشتگی پروردگار است. پس هر دعوی و منیتی ذاتاً محکوم به ابطال و انحطاط و عدمیت است. یعنی عرصه تجلی و ظهور وجود حاصل تسبیح و تنزیه من برای اوست. یا من هو. 175 پس وقتی گفته می شود که فطرت الله همان فطرت بشر است، این همانی یک برابری و همسانی نفسانی و من تویی نیست، بلکه حاصل تعبیل من به هوست. یعنی فطرت بشری در جریان تعبیلش به هو مظهر هویت الهی می شود. پس انسان کامل و امام هرگز من نیست و این تعبیل و تسبیح امری صرفاً کلامی و ادعایی نیست، بلکه یک نظر و باور باطنی و قلبی است نه ادعا و تواضع و خشوعی صرفاً کلامی رفتاری از جنس زهد ریایی. مهم این است که آدمی در نفس و اندیشه و احساسش یا من است یا هو. 176. امروز بسیاری از اهالی نوپای معرفت شعار و ادعا و بایدها را با هستی و واقعیت نفسانی اشتباه می‌گیرند. مثلا می‌پندارند همین که بدانند و بخوانند که ذات من هوست، پس لابد مظهر هویت الهی شدند، در حالی که فاصله وجودی از من تا هو در جان آدمی، کل راه سیر و سلوک عرفانی و جهاد فی الله در جریان همه عمر یک ساله که مؤمن است. این نوع افراد یا بسیار ساده لوح هستند و یا شیاد. این همان تصور و توهمی است که موجب شده بسیاری از مطالعه کنندگان معارف وحدت وجودی به خود این اجازه را بدهند که دین و حدود الهی و شریعت را زیر پا نهند و تقوا را مزاحم توحید پندارند. این یک توهم شیطانی است که این همه عرفانهای دجالی به بار آورده است که به واسطه معارف الهی با خود خدا در ستیزند. 177. مسئله اصلی این است که عمده مردمان می‌پندارند که حکمت و معرفت همان اخبار و اطلاعات حکمی عرفانی است و هر که این اخبار و اطلاعات را بداند یا بخواند حکیم و عارف شده است. بزرگترین آفت و زلالت ناشی از معارف وحدت وجودی در عامه مردمان از این بابت است. مسئله این است که از شنیدن تا فهمیدن، از فهمیدن تا دیدن و از دیدن تا تحقق وجودی هر حقیقتی از زمین تا آسمان فاصله است. اخبار عرفانی، درک عرفانی، شهود عرفانی و تحقق عرفانی در جان آدمی هر یک واقعی دیگر است. بسیاری از مردمان این معارف را می‌شنوند یا می‌خوانند بدون آنکه حقیقتاً شنیده یا فهمیده باشند و حداکثر چند تا شعار و جمله قصار را حفظ می‌کنند جهت توجیه جهالت‌ها و ضلالت‌های خود. به همین دلیل شاهدیم که بریده‌های شعارگونه و شاعرانه این معارف ناب الهی در نزد افراد و گروه‌های تبهکار و گنگستر و قاچاقچی جهت تقدیس مفاسد و جنایات به کار می‌آید و این سنتی کهن است که از تشکیلات فراماسونری تا فرقه‌های شبه درویشی در سراسر جهان از این کار بری شیطانی برخوردارند. این جریانات زمینه‌های تاریخی شیطان پرستی هستند. از آنجا که ابلیس دشمن قسم خورده و رسالت یافته ای از جانب خداست تا انسان را در جهت وصول فطرت الهی خود بیازماید و نایالایقان و جاهلان و بازیگران و مشرکان را رسوا و تنبیه کند، این معارف وحدت وجودی و فطری بیش از هر حکمت و معرفت و علم و شریعت و مذهب دیگری به وسوسه ها و ابتلاعات شیطانی نزدیک است. اگر نبود که مؤمنان را از غیر مؤمنان تفکیک نماییم، شیطان امکان دسترسی به بشر را نمی داشت. قرآن تفکیک مؤمن از غیر مؤمن، یعنی تفکیک کسانی که به راستی بر یگانگی فطرت خدا و بشر ایمان دارند و زندگیشان تماماً متعهد به این حق عظیم است، از کسانی که این حقیقت را به خدمت بازی‌های کافرانه و بلهوسانی خود گرفتند و عالی‌ترین حقایق وجود را به مکر و بازی و تبهکاری‌های خود آلوده اند تا غرایز حیوانی و امیال استکباری خود را ارضا کنند، که دسته دوم بازیچه شیطان می‌شوند به امر خدا و عاقبت رسوا و هلاک می‌گردند و دست از این معارف می‌کشند. 178. من مأمور بودم که این راه از بشر تا خدا را تماماً به تنهایی و به تجربه و عقل بشری گام به گام طی کنم و همه مراحلش را به عقل عامه و عمومی تبیین کنم. این مأموریتی از جانب فطرت الهی من بود که بر عهده فطرت بشریم گذاشته شده است تا این دو را به هم برسانم و برای همگان گزارش کنم، فل بدائه و زنده و مرحله به مرحله. بلیزا کل مجموعه آثار بنده به مثابه زندگی نامه من است، زیرا زندگانی من جز این مأموریت فطری نبوده است، مأموریتی که تمام قدرت اختیار و انتخاب و اراده مرا متحدن به خود اختصاص داده است و کل عشق من به زندگی است و زندگی جز این برایم معنایی نداشته است. پس من در آثارم زندگی کردم و آثارم عین زندگی من است. زندگیم زندگی قلم خداست. من خود قلم بودم، قلمی در صورت بشری. کل زندگیم تحقق و تفسیر و تأویل سوره نون بل قلم است، زیرا این قلم است که بشر را به فطرت الهی خود می رساند. راه از بشر تا خدا به اندازه یک قلم است. این راه قلم است، راهی که سوار بر مرکب قلم طی می شود، مرکبی که نوری است، براقی و مرکبی نه از آب و دود که از خون و آتش است، و به راستی که تو بر خلق عظیمی، و به راستی که برای شما همان است که انتخاب کردید. سوره قلم. این آیه پاسخی است به آیه دیگری که آیا انسان را همان است که تمنا و آرزو می کند؟ خیر، بلکه انسان را همان است که انتخاب می کند. 179 فطرت الله التي فطر الناس عليها. معنای دیگر این آیه چنین است که فطرت خدا همان جریان آفرینش بشر است، یعنی خداوند عین وقایع و جریانات زندگی هر کسی در جهان است اگر بداند و در آن نظر کند، منتها از دو وجه مهری یا قهری، بسته به انتخابی که می کند. آن که فطرت الهی را برای خود انتخاب نمی کند، مورد قهر و غضب این فطرت قرار می گیرد که همان فطرت بشر است، و این عین قهر و غضب انسان نسبت به خیشتن است. کافران را بنگر که چسان نسبت به خود و زندگیشان غضبناک هستند و گویی از خود انتقام می ستانند. و این عین کلام امام باقر علیه السلام است که فرمود آنان که خداوند را به معنایی عدمی و آسمانی می پرستند مورد خشم خداوند هستند و خشم خدا نسبت به آدمی همان خشم انسان نسبت به زندگی خیشتن است.